آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جانشین فرمانده نیروی انتظامی میگوید 40 نفر پس از انفجارهای زاهدان دستگیر شدند. دو نماینده مجلس اسلامی به دلیل انفجارهای زاهدان استعفا دادند. احمد توکلی خواستار رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی در مورد قتل‌های بازداشتگاه کهفیزک شد. ساعت 19 به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی در این شامگاه شنبه 26 تیر ماه برابر با 17 ژوئیه. امروز هوای تهران و اغلب شهرهای دیگر کشور آفتابی است، به استثنای شهرهای کرانه دریای خزر که پذیرای اندکی باران هستند و شهرهای استان فارس، کرمان و یزد که آسمانی نیم ابری خواهند داشت. از گرمای طاقت فرسای تهران اندکی کاسته شده و دمای هوا در پایتخت در گرم‌ترین ساعت‌ها به 37 درجه بالای صفر رسید. در گرم‌ترین شهر کشور آبادان دمای هوا در گرم‌ترین ساعت‌ها به مرز 50 درجه رسید. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی امشب را به مدت 1 ساعت با خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل، تازه‌های جهان ورزش و برنامه هفتگی دیدگاه‌ها تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز گزیده مهم‌ترین خبرها را می‌شنویم از همکارم بهروز کارونی. با سلام به شما.
سلام آقای حسینی و همچنین شنوندگان گرامی، عصرتان خوش. جانشین فرمانده نیروی انتظامی روز شنبه اعلام کرد که پلیس 40 نفر را که قصد ایجاد ناامنی در شهر زاهدان داشتند دستگیر کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، احمد رضا رادان درباره زمان این بازداشت تا اشاره کرد که پس از انفجار بمب در زاهدان، عده‌ای قصد ایجاد ناامنی در این شهر را داشتند که با حمایت مردم و توسط پلیس دستگیر شدند. او اشاره‌ای به هویت دستگیر شدگان نکرد. در انفجارهای پنجشنبه شب زاهدان 28 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند. جانشین فرمانده نیروی انتظامی که به زاهدان رفته است، وضعیت امنیتی این شهر را عادی توصیف کرد. احمد رضا رادان ریشه این گونه رویدادها در استان سیستان و بلوچستان را به آن سوی مرزها نسبت داد و گفت جمهوری اسلامی این حق را برای خود قائل می‌داند که بتواند با اشراری که ناامنی ایجاد کنند و به سوی آن مرز متواری شوند برخورد کند. عباس علی نورا نماینده زابل در مجلس شورای اسلامی روز شنبه استعفای خود را از این سمت اعلام کرد و ضعف مدیریت یک پارچه، عدم تمرکز مدیریتی در تصمیم گیری ها و نبود اقتدار مدیریتی در استان سیستان و بلوچستان را از عوامل اصلی تکرار انفجارهای زاهدان و استعفای خود دانست. به گزارش خبرگزاری ایلنا، وی با انتقاد از عملکرد مدیران این استان گفت که غفلت باعث شد گروه جندالله دوباره فعالیت خود را آغاز کند. عباس علی نورا با اشاره به فرهنگ بومی مردم این استان اضافه کرد فرهنگ این منطقه فرهنگ انتقام است. پس از اعدام ریگی به مقام ها تذکر داده بودیم و حتی در کمیسیون امنیت ملی جلسه گذاشتیم و به صورت انفرادی با برخی مقامات مطرح کردیم که این گروهک دست به اقدامات تلافی جویانه خواهد زد. حسین علی شهریاری نماینده زاهدان نیز روز جمعه از سمت خود استعفا داده بود. او مسئولان را به دلیل اینکه نتوانستند حداقل وظیفه خود برای حفظ امنیت جان و مال مردم را تامین کنند انتقاد کرده بود. احمد توکلی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز جمعه خواستار تعقیب آمرین اصلی پرونده بازداشتگاه کهریزک به ویژه سعید مرتضوی دادستان سابق تهران شد. به گزارش وبسایت خبر آنلاین، وی که در مراسم سالگرد قتل محسن روح الامینی در بازداشتگاه کهریزک شرکت کرده بود، با استناد به گزارش کمیته حقیقت‌یاب مجلس، سعید مرتضوی را از مسببین این حادثه دانست و گفت که باید به پرونده او نیز رسیدگی شود. به گفته سازمان قضایی نیروهای مسلح، 2 نفر از متهمان پرونده کهریزک محکوم به قصاص و برای سایرین احکام حبس، انفصال از خدمت و جزای نقدی صادر شده است. پرونده این متهمان که تاکنون نام آنها اعلام نشده در دادگاه تجدید نظر در دست بررسی است. و خبرگزاری مهر در گزارشی در مورد قطع مکرر برق در ایران نوشت که این موضوع علاوه بر مردم، صنایع را نیز در برخی از استانها به ویژه استان تهران با مشکلات جدی مواجه کرده است. این خبرگزاری با اشاره به اینکه صنایع به دلیل قطع مکرر برق روزانه متحمل خسارات میلیاردی می‌شوند، افزود برخی شهرک‌های صنعتی استان تهران در روزهای اخیر قطعی برقی روزانه 8 ساعت را در ساعات صبح و ظهر گزارش کردند. بر اساس این گزارش، شهرک صنعتی عباس آباد با 1800 کارخانه به دلیل قطعی مکرر و طولانی مدت برق با وضعیت بحرانی مواجه است. این در حالی است که مسئولان دولت محمود احمدی نژاد بارها گفته بودند که شهرک‌های صنعتی سراسر ایران دیگر قطعی برق نخواهند داشت.
با سپاس از بهروز کارونی، اینک آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. در پی انفجارهای زاهدان 40 نفر به اتهام تلاش برای ایجاد ناامنی بازداشت شدند. دو نماینده زاهدان در مجلس نیز استعفا کردند. عفو بین الملل و گزارشگران بدون مرز مشترکاً بار دیگر بازداشت‌های خودسرانه در ایران و بدرفتاری با زندانیان عقیدتی را محکوم کردند. یک سال پس از خطبه‌های نماز جمعه آیت الله رفسنجانی، نظر یک تحلیلگر را درباره اینکه پیشنهادهای وی تا چه میزان مورد توجه قرار گرفته می‌شنویم. 21 سال پس از قتل عبدالرحمن قاسملو، روز شنبه در وین از لوح یادبودی در بزرگداشت او پرده برداری شد. در تازه‌های جهان ورزش، فریبرز غریب از جمله درباره بازی‌های تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران برای ما می‌گوید. در سلسله برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، امشب با برنامه دیدگاه‌ها وعده داریم که در آن پاورقی تابستان امسال که ربوده شدن یا گردشگری شهرام امیری را حکایت می‌کرد، مورد بررسی قرار می‌گیرد. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم که در طول مجله از آنها با شما خواهیم گفت. در حالی که نمایندگان مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی در اعتراض به بمب‌گذاری این شهر استعفای خود را در مجلس اعلام کردند، جانشین فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از دستگیری 40 نفر به دنبال انفجارهای پنجشنبه شب به اتهام تلاش برای ایجاد ناامنی خبر داد. پنجشنبه شب به دنبال 2 انفجار در محل ورودی مسجد جامع زاهدان دست کم 28 تن جان خود را از دست دادند و 300 نفر زخمی شدند. روز جمعه گروه جندالله در وبلاگ خود مسئولیت این 2 حمله انتحاری را بر عهده گرفت. نیوشا بقراتی:
2 استعفا و 40 بازداشت نخستین پیامد بمب‌گذاری مرگبار زاهدان پس از بیش از 24 ساعت بود. احمد رضا رادان، جانشین فرماندهی نیروی انتظامی، از تلاش عده‌ای پس از وقوع انفجار در زاهدان برای ایجاد ناامنی در شهر خبر داده و اعلام کرده است که 40 نفر در همین زمینه دستگیر شدند. آقای رادان با اشاره به اینکه 2 مأمور نیروی انتظامی نیز در این حادثه جان باختند، چنین اظهار نظر کرده است که ناامنی‌های سیستان و بلوچستان از آن سوی مرزها شکل می‌گیرد و به همین دلیل انسداد مرز ایران و پاکستان در دستور کار قرار گرفته است. گروه سنی مذهب جندالله که رهبر آن عبدالملک ریگی ماه گذشته اعدام شد، مسئولیت این بمب‌گذاری را بر عهده گرفته است. پس لرزه‌های بمب‌گذاری زاهدان اما به سرعت به مجلس شورای اسلامی نیز رسید. حسین علی شهریاری و عباس علی نورا، نمایندگان مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی، در واکنش به بمب‌گذاری‌های شهر زاهدان اعلام کردند که از سمت خود در مجلس استعفا می‌کنند. حسین علی شهریاری ساعاتی پس از وقوع این حادثه با بیان اینکه نقل قول متاسفانه مسئولان نتوانستند حداقل وظیفه خود را که همانا حفظ امنیت جان و مال مردم است تأمین نمایند و در اعتراض به ناامنی زاهدان استعفانامه خود را برای رئیس مجلس ارسال کرد. به دنبال وقوع 2 انفجار انتحاری در شهر زاهدان و کشته شدن دست کم 28 تن، مقامات جمهوری اسلامی به این حادثه واکنش نشان داده و یکی پس از دیگری کشورهای خارجی را مسئول آن معرفی کردند. علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، ضمن محکوم کردن این حادثه گفته است دست قدرت‌های مداخله‌جو به گفته او در این بمب‌گذاری بی تردید قابل مشاهده است. از سوی دیگر مصطفی محمد نجار، وزیر کشور جمهوری اسلامی، نیز مسئول این حمله انتحاری در شهر زاهدان را آنچه صهیونیست ها خواند دانسته و یکی از اهداف آن را ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی معرفی کرده است. علی عبداللهی، معاون آقای محمد نجار، نیز مزدوران استکبار جهانی را به گفته خود مسئول این بمب‌گذاری مرگبار دانسته و چنین اظهار نظر کرده است که بمب‌گذاران در خارج از ایران آموزش دیده بودند. این واکنش مقامات جمهوری اما در حالی صورت می‌گیرد که کشورها و سازمان‌های غربی از جمله ایالات متحده آمریکا بلافاصله دو انفجار مسجد جامع زاهدان را قویاً محکوم کردند. پس از آنکه هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا، کاترین اشتون نماینده اتحادیه اروپا در امور روابط خارجی و همچنین وزارت خارجه بریتانیا حمله تروریستی زاهدان را محکوم کردند، براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده نیز شخصا به این حادثه واکنش نشان داد و آن را به شدت محکوم کرد. در کنار این کشورها، بانگی مون دبیر کل سازمان ملل متحد هم روز جمعه حمله‌های انتحاری در زاهدان را اقدام تروریستی توصیف و آن را به شدت محکوم کرد.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund us?
Alle Menschen in Deutschland.
خوشحال باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
دو سازمان عفو بین‌الملل و گزارشگران بدون مرز طی بیانیه مشترکی به سلامتی زندانیان سیاسی بیمار در زندان‌های ایران هشدار دادند و مسئولیت حال وخیم شماری از این افراد را متوجه مقام‌های جمهوری اسلامی دانستند. این بیانیه همچنین خواستار آزادی فوری تمامی زندانیان سیاسی شده که در جریان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال گذشته بازداشت شدند. از زندانیان سیاسی بیماری که نامشان در این بیانیه آمده می توان به منصور اوسانلو، شیوا نظر آهاری، هنگامه شهیدی، احمد زیدآبادی، مسعود باستانی و شماری دیگر اشاره کرد. مانیا منصور در گفتگو با رضا معینی دبیر بخش فارسی گزارشگران بدون مرز ابتدا از او پرسیده زندانیان سیاسی در چه شرایطی در زندانهای ایران به سر می برند. رضا معینی در پاریس:
زندانها در ایران از اونجایی که بدون بازرسی چه سوی نهادهای مستقل داخلی و چه نهادهای مستقل بین المللی انجام نمیشه، بنابراین هیچ گونه نرم بین المللی یا نرم حتی داخلی در این زندانها رعایت نمیشه. آنچه که در این اطلاعیه مورد نظر ما بوده، ما و سازمان عفو بین المللی، وضعیت بیماران یعنی زندانیان بیماره. این زندانیان از حق درمان محروم شدند. ما توی اطلاعیه های متفاوت و سازمان عفو به همچنین اسامی و نام بودیم، تعدادی رو صحبت کردیم در رابطهشون. مصداق مشخصش وقتی که عکس آقای عمادالدین باقری و بعد از آزادی میبینیم. نمونه بعدی خانم نرگس محمدی هستن که بعد از آزادی بلافاصله در بیمارستان به اون وضعیت بستری میشن و هر کدوم از روزنامه‌نگارا یا زندانیان عقیدتی که آزاد میشن بالاخره باید یه مدتی تحت درمان باشن.
آیا شما اطلاعی دارید چه تعدادی از زندانیان سیاسی دچار بیماری هستن و میتونین تعدادی از اونها رو نام ببرین؟
ما بخشی از این زندانیا رو در لیست ترک کردیم. این لیست نمونه ای از مجموعه روزنامه نگاران و زندانیان عقیدتی که در ایران زندانیان و نه فقط در زندانهای تهران. به عنوان مثال من از آقای رحیم غلامی که در آذربایجان دستگیر شدند و در زندانی هستند، آقای ابوالفرج آبدینی نزد که در خوزستان زندانی هستند، آقای عیسی سرخیز که در تهران هستند، آقای علی صارمی که در تهران هستند و همینطوری میشه نمونه های مختلفی گفت. در این نمونه مشخصی که اسامی رو که ما دادیم نمونه وار همه زندانیانی که در ایران بیمارن. آنچه که مهمه و در این اطلاعیه ما بر اون تاکید کردیم، عدم درمان پزشکی مصداق مشخص ممنوع نکردن شکنجه و رفتارهای ظالمانه است. به این عنوان ما در این اطلاعیه خواستیم که یک، همه روزنامه نگاران زندانیان عقیدتی بدون قید و شرط آزاد شوند و پیش از آن زندانیان بیمار، زندانیانی که به درمان نیاز دارند، باید تحت درمان قرار گیرند.
سازمان گزارشگران بدون مرز و همینطور سازمان عفو بین‌الملل در این بیانیه خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند. آیا آماری از تعداد زندانیان سیاسی در ایران که بعد از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شدند در حال حاضر وجود دارد؟
متاسفانه همون گونه که من در آغاز صحبتام گفتم، به دلیل عدم نظارت و عدم به اصطلاح بازرسی از زندان‌های ایران از سوی نهادهای داخلی، مستقل داخلی و نهادهای بین‌المللی و به دلیل کمکاری و عدم مسئولیت مسئولین قضایی، هیچ آمار مشخص زندانیان نیست. ما میدونیم صدها زندانی سیاسی همچنان در ایران هستند. این آمار رو میتونیم همینطوری تخمینی بگیم بین 400 تا 600 زندانی سیاسی در ایران هست، اما به طور مشخص از اونجایی که دستان ما بسته است، نه ما و نه سازمان حقوق بین الملل نتونستیم هیچگاه به ایران بریم و وظایف خودمون رو در اونجا انجام بدیم. به همین دلیل آمارهای تخمینی، آمارهایی که حدوداً از سوی مجامع قضایی یا رسانه‌های نزدیک به دولت منتشر میشه و یا خانواده‌ها در اختیار ما میذارن.
رضا معینی دبیر بخش فارسی سازمان گزارشگران بدون مرز به پرسش‌های مانیا منصور از رادیو فردا پاسخ میداد.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
امروز 26 تیر ماه سال روز ایراد خطبه های معروف اکبر هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه سال گذشته است که بازداب های گوناگونی در داخل و خارج از کشور داشت. او در مهمترین تریبون عبادی سیاسی نظام که طی سال گذشته عمدتاً در اختیار جناح سنتی و محافظه‌کار روحانیت است، اظهاراتی متفاوت با دیدگاه‌های آیت الله خامنه‌ای درباره رخدادهای پس از انتخابات بیان داشت که به اعتقاد بسیاری به نقطه عطفی در زندگی سیاسی او پس از انقلاب اسلامی تبدیل شد.
اون چی که من میفهمم به راه حل از توش میخوام در بیارم این است که اواخر دوران تبلیغات ما دچار تردید شدیم، یعنی افرادی پیدا شدن تردید کردن. مسئله مهممون اینه که اون اعتمادی که مردم رو با اون وقت وارد میدان کرد به امروز یه مقدار مخدوش شده، ما این اعتماد رو برگردونیم. این هدف مقدس ما باید باشه.
در بازنگری به خطبه های نماز جمعه 26 تیر ماه سال گذشته، همکارم رضا جمالی گفتگوی دارد با سعید رضوی فقیه، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران، و نخست از او می‌پرسد پس از گذشته یک سال امروز چگونه میتوان پیشنهادهای آقای رفسنجانی را مورد بررسی قرار داد.
من گمان میکنم که اگر پیشنهادهای آقای هاشمی رفسنجانی به موقع انجام میشد، فرصت خوبی بود هم برای حکومت و هم برای مردم و نیروهای مخالف که بتونن یه مسیر روشن و آرامی رو برای پیشبرد دموکراسی در ایران و رسیدگی به مسائل مختلف سیاسی مورد استفاده قرار بدن. منتها این فرصت از دست رفت، ولی من گمان میکنم که نهایتا مشخص شد که راه حل‌های آقای هاشمی رفسنجانی راه حل‌های خردمندانه‌ای بوده، ولی رهبران جمهوری اسلامی این پیشنهادات رو به طور کامل عملی نکردن و بخشش رو به صورت نیمه تمام اجرا کردن که طبیعتا نتیجه مورد نظر رو نبخشه.
از نظر گروهی از اصلاح طلبان، خطبه نماز جمعه 26 تیر ماه سال گذشته اوج بلوغ سیاسی آقای هاشمی بود و سوی گروهی از اپوزیسیون خارج سخنانی کم اثر و بیفایده تحلیل شد. تحلیل شما از اون سخنان در اون مقطع زمانی چطوره؟ آیا اگر امروز هم همون صحبت‌ها رو بکنه باز هم همون تأثیر رو خواهد داشت؟
من گمان می‌کنم که آقای هاشمی رفسنجانی قبل و بعد از انتخابات دو اقدام خیلی موثر رو میشه گفت تاریخی انجام دادن. یکیش نامه‌ای بود که دو روز قبل از برگزاری انتخابات به رهبر جمهوری اسلامی نوشتن و در اون نامه نگرانی‌های خودشون رو با شفافیت و صراحت اعلام کردن. نکته دیگه و اقدام دیگر ایشون همین خطبه نماز جمعه 26 تیر ماه بود که به گمانم با شفافیت تمام و با شجاعت، چیزی که کمتر توی اقدامات قبلی آقای هاشمی می‌دیدیم، تونستن مواضع خودشون رو بیان کنن و بعد هم روی مواضع ایستادگی کردن. من به نظر من این سخنان آقای هاشمی در اون خطبه ها بسیار بسیار تاثیرگذار بود و یک خطی بود که ترسیم شد برای آینده.
آقای رضوی فقیه، دقیقاً چه کسانی و یا چه گروهایی در حکومت هستن که در مقابل پیشنهادهای آقای رفسنجانی مقاومت میکنن؟
من تحلیل شخصی این است که اساساً بخشی از نیروهای تندرو و افراطی و سرکوبگر داخل حاکمیت قبل از انتخابات بناشون در این بود که کشور به سمت بحران پیش بره تا اونا بتونن در یک وضعیت بحرانی فضای کشور رو امنیتی بکنن. بنابراین پیشنهادات آقای هاشمی رفسنجانی که معطوف به حل اون بحران بود، میتونست در واقع این اقدامات اونها رو ناکام بذاره. برای همینم اونا تلاش زیادی کردن که این پیشنهادها عملی نشه و اساسا بحران مرتفع نشه، اما گذشت زمان نشون داد که چون اقدامات اونها به نتیجه مورد نظرشون داره میرسه. حالا نهایتا مجبور شدم به صورت نیمبند بخشی از این پیشنهادها رو عملی کنند و در واقع به آقای هاشمی رفسنجانی بگم که ما حسن نیت داشتیم و خواستیم پیشنهادات شما رو محقق کنیم.
عنوان پرسش آخر آقای رضوی فقیه، با توجه به حجم و حملات سنگینی که از جناح تندرو حکومت به خصوص در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد به آقای هاشمی و خانواده‌اش شده و با توجه به حمایت آشکار رهبر جمهوری اسلامی از آقای احمدی نژاد و نتایج انتخابات دوره دهم، آیا در اون مقطع و یا حتی حال حاضر اگه آقای هاشمی قدرت لازم رو داشت از رهبری عبور میکرد؟
واقعیت اینه که ما نمیتونیم به جای آقای هاشمی رفسنجانی الان سخن بگیم. من فکر میکنم که آقای رفسنجانی دغدغه جدیش هست نظام و حل مشکلات کشور هست و بنابراین اگر در نظر بگیریم که تغییر رهبری یا ایستادگی آشکار در برابر رهبری میتونه به بحران سیاسی جدی در کشور منجر بشه، فکر میکنم که نه، ایشون هیچ وقت اراده جدی برای این که یه همچو مسئله در کشور بیاد و بحران سیاسی جدی کشور رو فرا بگیره در ذهنشون خطور نکرده، ولی در این حال همیشه تلاش کردن که از طریق گفتگو و تاکتیک‌های سیاسی خاص خودشون رهبری رو وادار بکنن که به هر حال خردمندانه تر کشور رو اداره کنه و اداره امور رو به این شکل نامناسب به در واقع نیروهای تازه کار و بی‌صلاحیت واگذار نکنه.
سعید رضوی فقیه، در پیوند با رخدادهای ایران، شما شنوندگان گرامی با فرستادن پیام برای ما واکنش نشان دادید. به اتفاق به شماری از پیام‌های شما گوش می‌کنیم.
دلم پر از درده و نمی‌دونم خداوند عالم چرا گوششو نمی‌شنوه و یه راه نجاتی نمیده واسه جوونامون، واسه مردممون، واسه اقتصادمون، واسه اینکه از شر این همه آدمای زورگو که بعد میسینا به قول اون آقا کمونیست در میخوان حتی کله ها هم همه یه شکل باشه، صورت ها هم یه شکل باشه، اصلا معلوم نیست این همه زور و حرفای مفتشون برای چیه؟ به جای اینکه به اقتصاد مملکت برسن، به جای اینکه با دنیا کنار بیان و آبروی ما در خارج این همه نبرن.
بعد از رونمایی و آرایش سر مردان، صحبت سینمایی از موه ابروهای مرد و زن و همینطور ریش و سبیل و موهای سینه و الاخر، با من جای تأسف هست.
بخواستم بگم احضار خودم اعلام کنم، من به فرد یه ایرانی که هرکی تحریم بشه ایران، هرکی بمبارون هم بشه، شاید ما رهبر عزیزمون رو پناه نمیذاریم، ما برنده هستیم.
امام جمعه ارومیه پسر خودش رو گرفت اعدام کرد، شما چی انتظار از اینا دارید؟
سخنم با اونایی که میگن بدبخت و بیچاره شدیم. آقا رهبری به این عظیم و شانی داریم که تمام فکر و ذکرش فقرا هستن، به همین دلیل برای این که تویدستان در زندگی کم نیارن اعلام فرمودن قناعت کنید، نان و آب نخورید، مگر زیر خط فقری ها از نان و آب چه میخورن؟ زیر خط فقری که 80% مردم در بر گرفته.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2000420212413.
در 21مین سالگرد کشته شدن عبدالرحمن قاسملو، دبیر کل پیشین حزب دموکرات کردستان ایران و دو تن از یارانش در شهر وین، قرار است روز شنبه آینده طی مراسمی از لوح یادبودی در برابر همان مکانی که این رهبر کرد و یارانش در آن به قتل رسیدند پرده برداری شود. شهرام میریان.
پس از گذشت 21 سال از کشته شدن عبدالرحمن قاسملو، رهبر آن زمان حزب دموکرات کردستان ایران و دو تن از یارانش عبدالله قادری و فاضل رسول، در جریان یک دیدار و گفتگوی پنهانی با نمایندگانی از جمهوری اسلامی ایران در شهر وین، بعد از ظهر روز شنبه طی مراسمی از لوح و یا سنگ یادبودی در گرامیداشت یاد و خاطره این ستن پرده برداری شد. این لوح یادبود به وسیله آقای عطا نصیری از یاران نزدیک عبدالرحمن قاسملو فراهم شده و در برابر همان خانه‌ای که این ستن به قتل رسیدند نصب شده. مراسم رونمایی از این لوح یادبود در شهر وین تا کنون با سخنرانی‌های همراه بوده و من از آقای صدیق بابایی از اعضای حزب دموکرات کردستان ایران که خودشون سخنرانی کردند می‌پرسم در این مراسم چه شخصیت‌هایی حضور دارند و در سخنرانی‌ها چه گفتند؟
با پرده‌برداری از لوح یادبود برنامه را شروع کردند، بعد از اون
خانم قاسملو سخنان کوتاهی در ارتباط با ترور زندیا دکتر قاسملو ایراد کرد و بعد از ایشان حزب دموکرات کردستان ایران از طرف آقای حسن شرفی معاون دبیر کل سخنانی ایراد کردن. بعد از ایشان هم آقای حسن زاده و حزب دموکرات کردستان که شاخی از حزب دموکرات هست که من قبل از یک سال منشعب شد سخنان خودشان را ایراد میکنن.
آقای صدیق بابایی شما هم سخنرانی کردید، شما به طور کلی چه گفتید در این مراسم پرده برداری از لوح یاد بود؟
سخنان کوتاه من حول فلسفه و انگیزه دست زدن به این ترور بود که به ویان خلاصه نمیشه و اینکه این مراسم نقطه عطفی در تاریخ مبارزات ملی هست که تغییراتی اساسی در تاریخ داره ورق میخوره. قبلا در برلین لوح یاد بود برای جریان میکنوز علیه جمهوری اسلامی نصب شد و امروز در اتریش این کار داره برگزار میشه. این نشانگر تغییری در سیاست جهانی و دفاعی به صورتی داره شکل میگیره از مظلومیت و از عدالت و آزادی خواهی به شکل عام.
با تشکر از شما آقای صدیق بابایی، در اینجا بد نیست به اطلاع شنوندگان عزیز رادیو فردا برسونم که در 22 تیر ماه 21 سال پیش در خانه این در شهر وین پایتخت اتریش عبدالرحمن قاسملو رهبر آن زمان حزب دموکرات کردستان ایران و دو تن از یاران نزدیکش عبدالله قادری و فاضل رسول در جریان یک دیدار پنهانی با نمایندگانی از جمهوری اسلامی ایران کشته شدند. بر پایه اسناد و مدارک موجود عوامل این قتل و ترور پس از انجام مأموریت خودشون رو به سفارت ایران در شهر وین رسوندند و سپس از اتریش خارج شدند. از آن زمان به این سو همچنان گفته میشه تهدید جمهوری اسلامی سبب شد که دولت اتریش از دستگیری و بازداشت عوامل ترور چشم‌پوشی کنه. به این ترتیب پرونده قتل دکتر قاسملو و دو تن از یارانش همچنان باز است و با توجه به تلاش‌های به عمل آمده دولت اتریش تاکنون از پیگیری پرونده این سه قتل خودداری کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
در تازه‌های جهان ورزش امروز فریبرز غریب از جمله درباره بازی‌های آمادگی تیم ملی فوتبال ایران برای ما می‌گوید.
محل کمپ اردوی تیم ملی فوتبال ایران در کشور اتریش در چند روز گذشته توسط چند رسانه ایرانی مورد انتقاد قرار گرفته. عباس ترابیان رئیس کمیته بین‌المللی فدراسیون فوتبال در پاسخ به این انتقادات در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا ضمن تکذیب همسایگی محل اردوی تیم ایران با گاوداری و چوببری گفت: می‌دانستم با اتمام بازی‌های جام جهانی کمپ تیم ملی در اتریش سوژه مطبوعات می‌شود. ترابیان همچنین افسود: عکسی در دست دارم که کاملا دور تا دور محل کمپ اسکان تیم ملی را نشان می‌دهد و هیچ گونه گاوداری و یا کارگاه چوببری را در آنجا نمی‌بینیم. پایان نقل قول. تیم ملی فوتبال ایران امروز در ادامه اردوی تدارکاتی خود در اتریش با تیم باشگاهی واشاش مجارستان دیدار می‌کند. فروش اینترنتی بلیت مسابقات جام ملت‌های آسیا از روز 3 مرداد ماه آغاز می‌شود. به گزارش سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا، طرفداران فوتبال می‌توانند از روز 3 مرداد با مراجعه به سایت AFC با داشتن کارت اعتباری بلیت بازی مورد نظر خود را خریداری کنند. 15 دوره بازی‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا از 17 دی تا 9 بهمن ماه سال جاری با شرکت 16 تیم در دوحه قطر برگزار خواهد شد. تیم فوتبال ایران در گروه 4 با تیم‌های کره شمالی، عراق و امارات همگروه است. رئیس سازمان تربیت بدنی ایران در بازدید کوتاه از روند تکمیل ورزشگاه نقش جهان اصفهان خبرنگاران را حاشیه سازان این ورزشگاه خطاب کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، علی سعیدلو در پاسخ به سؤال خبرنگاران پیرامون پیشرفت لاک‌پشتی تکمیل این پروژه، روند تکمیل ورزشگاه نقش جهان را بسیار مطلوب دانست. شهر اصفهان که 2 نماینده در لیگ برتر فوتبال ایران دارد، به شدت از کمبود یک ورزشگاه مناسب رنج می‌برد. ساخت ورزشگاه نقش جهان از 2 دهه پیش آغاز شده و هنوز به بهره برداری نرسیده است. در حاشیه مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان که در آمریکا در حال برگزاری است، هادی رضایی سرمربی تیم ایران با کسب 25 رأی موافق از مجموع 27 کشور به عنوان مدیر توسعه آموزش و تحقیقات جهانی معلولین انتخاب شد. و محمد بن حمام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا طی نامه‌ای از حسن کامرانیفر تنها کمک داور ایرانی حاضر در مسابقات جام جهانی سال 2010 آفریقای جنوبی تقدیر و تشکر کرد و حضور موفق وی را در این بازی‌ها مایه افتخار قاره آسیا دانست. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید
و ساعت 19:30 دقیقه است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه مجله با برنامه دیدگاه ها وعده دارید. در برنامه این هفته دیدگاه ها پاورقی خبری تابستان امسال، یعنی ماجرای ناپدید شدن شهرام امیری، مورد توجه قرار میگیرد. اما پیش از آن گزیده مهمترین خبرها را میشنویم از همکارم آرش حسن نیا. با سلام به شما.
سپاسگزارم. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای حسینی. روز خوش میگم به شنوندگان عزیز رادیو فردا. جانشین فرمانده نیروی انتظامی روز شنبه اعلام کرد که پلیس 40 نفر را که قصد ایجاد ناامنی در شهر زاهدان داشتند دستگیر کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، احمد رضا رادان درباره زمان این بازداشت‌ها گفت که پس از انفجار بمب در زاهدان، عده‌ای قصد ایجاد ناامنی در این شهر را داشتند که توسط پلیس دستگیر شدند. او اشاره‌ای به هویت دستگیر شدگان نکرد. در انفجارهای پنجشنبه شب که جندالله مسئولیتش را بر عهده گرفته است، 28 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند. احمد رضا رادان ریشه این گونه رویدادها در استان سیستان و بلوچستان را به آن سوی مرزها نسبت داد و گفت جمهوری اسلامی این حق را برای خود قائل می‌داند که بتواند با اشراری که ناامنی ایجاد کند و به آن سوی مرز متواری شود برخورد کند. اما در پی انفجارهای مرگبار زاهدان، دو نماینده مجلس به دلیل همین انفجارها استعفا کردند. عباس علی نورا نماینده زابل در مجلس شورای اسلامی روز شنبه استعفای خود را از این سمت اعلام کرد. او ضعف مدیریت یک پارچه، عدم تمرکز مدیریتی در تصمیم گیری ها و نبود اقتدار مدیریتی در استان سیستان و بلوچستان را از عوامل اصلی تکرار انفجارهای زاهدان و استعفای خود دانست. به گزارش خبرگزاری ایلنا، وی با انتقاد از عملکرد مدیران این استان گفت که غفلت باعث شد گروه جندالله دوباره فعالیت خود را آغاز کند. حسین علی شهریاری نماینده زاهدان نیز روز جمعه از سمت خود استعفا کرده بود. او با انتقاد از عملکرد مقامات گفته بود مسئولان نتوانستند حداقل وظیفه خود را برای حفظ امنیت جان و مال مردم تأمین کنند. واحد مرکزی خبر، خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی گزارش داد که بسیاری از فروشگاه‌های صنف‌های مختلف بازار تهران از صبح روز شنبه فعالیت خود را از سر گرفتند، اما این خبر تا کنون از سوی منابع مستقل تایید نشده است. در روزهای گذشته بخش‌هایی از بازار تهران در اعتراض به افزایش سقف مالیات تا 70% از سوی دولت محمود احمدی نژاد اعتصاب کرده بودند. پس از آن گزارش‌هایی از سوی مخالفان دولت در مورد اعتصاب در بازارهای تبریز، اصفهان و مشهد انتشار یافت که از سوی منابع رسمی تایید نشده است. در پی اعتصاب روزهای اخیر در بازار تهران، دولت با بازاریان وارد مذاکره شده و در پی آن اعلام شد طرفین درباره پرداخت مالیات اصناف توافق کردند. و سرانجام آن که خبرگزاری مهر در گزارشی در مورد قطع مکرر برق در ایران نوشت این موضوع علاوه بر مردم، صنایع را نیز در برخی استانها به ویژه استان تهران با مشکلات جدی روبرو کرده است. این خبرگزاری با اشاره به اینکه صنایع به دلیل قطع مکرر برق روزانه متحمل خسارات میلیاردی می‌شوند افزود برخی شهرک‌های صنعتی استان تهران در روزهای اخیر قطعی برقی روزانه 8 ساعت را طی صبح و ظهر گزارش کردند. آقای حسینی،
با سپاس از آرش حسن نیا. ناپدید شدن شهرام امیری در 14 ماه پیش به صورت یکی از بحث‌انگیزترین پاورقی‌های خبری تابستان امسال درآمد. نظام جمهوری اسلامی در طول این 14 ماه مدعی بود که وی توسط ماموران CIA آمریکا در عربستان ربوده شده است. آمریکا در این باره گفته بود شهرام امیری آزادانه در آمریکا به سر می‌برد و هرگاه بخواهد می‌تواند آمریکا را ترک کند. شخص او به طور ضد و نقیض یک بار گفته بود با آمریکا پناهنده شده و اندکی بعد گفته بود می‌خواهد به ایران بازگردد. امیر مصدق کاتوزیان که برنامه این هفته دیدگاه ها را تهیه کرده چگونگی ناپدید شدن شهرام امیری را مورد بررسی قرار می داد و ضمناً دیدگاه های صاحب نظران مسائل ایران را نیز در این راستا جمع آوری کرده است.
دیدگاه ها
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. شهرام امیری، شهروند ایرانی که در یک سال گذشته ادعاهای متناقضی در مورد وضعیت او در ایالات متحده و فعالیت‌های پیشین او در ایران منتشر شد، سرانجام هفته گذشته واشنگتن را از طریق دوحه به مقصد تهران ترک کرد. گزارش‌هایی که در این مدت یک ساله در مورد شهرام امیری منتشر شد، همانقدر در تناقض با یکدیگر بود که چهار فیلمی که در مورد وضعیت او منتشر شد. اما نام شهرام امیری از روزهای آغازین پاییز سال 1388 در رسانه ها مطرح شد، زمانی که روزنامه الشرق الاوسط با استناد به حرفای منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در مورد چند ایرانی روبوده شده اعلام کرد که یکی از این افراد شهرام امیری بوده است. بنابراین گزارش از کارکنان مرکز غنی‌سازی جدید ایران در فردو در نزدیکی قم. این گزارش همزمان بود با انتشار خبرهایی درباره آنچه در غرب اقدام پنهانی ایران نامیده شد در ساخت این مرکز جدید غنی‌سازی که در پی آن تنش بر سر برنامه هسته‌ای ایران دامنه دیگری یافت. ایران در اولین واکنش به گزارش از شرق الاوسط از زبان سخنگوی وقت وزارت خارجه اعلام کرد که آقای امیری در جریان سفر به عربستان سعودی ناپدید شده است و به این ترتیب ایران عربستان را مسئول این وضعیت اعلام کرد. همسایه جنوبی ایران البته همواره این گفته ها را رد کرد، اما مقام های ایرانی در گام بعدی بر روبوده شدن این کارشناس ایرانی یا آنطور که در رسانه های غربی طرح شد دانشمند هسته‌ای با همکاری سرویس های اطلاعاتی عربستان و آمریکا پافشاری کردند. در مقابل روایت ایران از این ماجرا، یعنی روایتی که در نخستین فیلم منتشر شده از شهرام امیری هم بر آن تاکید شد، روایت دیگری هم مطرح شد. روایتی که بر مبنای آن شهرام امیری با قصد ادامه تحصیل به آمریکا سفر کرده و خواستار پناهندگی در این کشور است. روایتی که موضوع اصلی دومین فیلم منتشر شده از شهرام امیری بود. پس از آن شهرام امیری در دو ویدیوی دیگر ارسالی بر یوتیوب از دلتنگی برای خانواده‌اش و بازگشت قریب الوقوع خود به ایران خبر داد و نهایتاً حضورش در دفتر حافظ منافع ایران در سفارت پاکستان در واشنگتن مقدمه بازگشت او به ایران شد. بازگشتی که نه تنها از ابهام موجود در پرونده شهرام امیری نکاست که ابعاد ابهام‌آمیز دیگری را بر آن افزود. آیا شهرام امیری آنطور که اکنون در مطبوعات غرب بازتاب یافته در مقابل دریافت پول به سرویس اطلاعاتی آمریکا اطلاعات هسته‌ای داده است یا آنطور که خود می‌گوید اساساً پژوهشگر هسته‌ای نیست؟ آیا شهرام امیری چنان که آمریکایی‌های مدعی هستند در چند سال اخیر خبرچین آنها در ایران بوده است و آیا شهرام امیری که در تهران از او با حلقه گل استقبال شد یک قهرمان ملی است یا نه؟ به ویژه که آخرین حرف منوچهر متکی وزیر خارجه ایران درباره او این بود که آقای امیری تا زمانی که ادعای خود در مورد روبوده شدن را اثبات نکرده قهرمان قلمداد نخواهد شد. این گونه پرسش‌ها را با میهمانان این هفته برنامه دیدگاه‌ها در میان گذاشتیم. میهمانان برنامه این هفته عبارتند از منصور فرهنگ، اولین سفیر ایران در سازمان ملل متحد پس از انقلاب بهمن 1357 و استاد علوم سیاسی کالج بنینگتون در ایالت ورمونت آمریکا. هوشنگ امیراحمدی، مدیر مرکز خاورمیانه شناسی دانشگاه رادگرز آمریکا در نیوجرسی و بنیانگذار شورای ایرانی آمریکایی، نهادی که برای بهبود مناسبات تهران و واشنگتن تلاش می‌کند، و ماهان آبدین، تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر در مؤسسه اطلاعات دفاعی دهلی نو، امروز در سفر در بیروت. گفته ها تا چه حدی میتونه کمک کنه به روشن شدن اصل ماجرا آقای امیر احمدی؟
نظر من آقای امیری توسط سرویس های اطلاعاتی عربستان حتما ربوده شد و بعد به یه شکلی در اختیار امریکا قرار گرفت، اومد به این کشور، احتمالا در اینجا تخلیه شد انظر اطلاعاتی تا حدودی، بعد متوجه شدن که چیز مهمی بارش نیست و بعد فکر میکنم در همین ماجرا یه توافقی بین ایران و امریکا سر مسائل مختلفی که الان در جریان سر انسانهایی که بین این دو کشور در این رابطه درگیر شدند، اینا اجازه دادن در واقع آزاد بشه و تو امریکا برای خودش مدتی بمونه و در همون موقع جمهوری اسلامی باش تماس گرفت و بالاخره خودشو در اختیار حکومت قرار داد و برگشت ایران. یعنی اون موقعی که ویدیویی که ازش تلویزیون پرس تی وی منتشر کرد اون نقطه عطفی بود در این ماجرای آقای امیری و نشون میداد که در همون حدودا آقای امیری به یک شکلی در اختیار یا خودش قرار گرفته یا دولت ایران قرار گرفته و بعدن هم ویدیوهای دیگه فقط نشون میداد که ایشون در اختیار خودشه، یعنی در واقع آدم آزادی بود که منتظر بود که برگرده. من ماجرا رو اینجوری میبینم، بیشتر درک خودمه تا واقعا اطلاعاتی رو که وجود داره. یه چیزای کوچیکی در این مورد میدونم و اون برمیگرده به فعالیتی که خودم در این مدت برای آزادی ستای امریکایی و برای بخشی از ایرانی هایی که تو این کشور هستند کردم و این احتمالاً احساس من اینه که آقای امیری در چارچوب اون به اصطلاح فعالیت هایی که برای آزادی این افراد نه فقط در رابطه با خودم بلکه بین دولت اتفاق افتاده ماجرا شکل گرفته.
خیلی ممنون آقای فرهنگ. آیا شما ماجرا رو اینطوری میبینین؟
من هیچ اطلاعی راجع به ماهیت انگیزه آقای امیری و اینکه آیا او اطلاعاتی داشته یا نداشته ندارم و به طور کلی هم در این گونه درگیری ها که ادعاهای کاملا متضادی از طرفین وجود داره بحث بر سر اینکه واقعیت چی بوده تمامش فقط میتونه گمان زنی باشه و هیچ ارتباطی با واقعیتهایی که پشت پرده هست نداره. اما بر مبنای داده های غیر قابل انکار و تجربه های تاریخی و فهم ابتدایی از خصلت انسان و از این نوع رفتار کردار اینه که اگر آقای امیری در خاورمیانه ربوده شده بود هیچ دلیل منطقی وجود نداشت که او رو بخوان به آمریکا بیارن. آمریکایی‌ها پایگاه‌های نظامی مختلفی در سراسر دنیا دارن، در خود عربستان سعودی و یا اینکه آقای امیری میگه مأمورین اسرائیلی اونجا بودن. اگر فرض این بوده که آقای امیری اطلاعات حساسی داره که این اطلاعات به درد آمریکایی‌ها می‌خوره که اونم تاره مورد سواله، اگر این بوده بنابراین این اطلاعات میتونستن در یکی از پایگاه‌های خودشون که کوچکترین حسابرسی و پاسخگویی هم به حقوق نداره در اونجاها انجام بدن و این کار رو آمریکایی‌ها قبلا هم در رابطه اون چیزی که میشن رندشن، یعنی ربودن آدم‌هایی که مورد سوزنشون هستن یا فکر می‌کنن که در عملیات تروریستی شرکت داشتن، ولی اینکه یک کسی رو در اونجا ربوده باشن و بعد بیارنش به خاک آمریکا که وارد خاک آمریکا شدن در دنیایی که مطبوعات آزاد وجود داره، مخالفین وجود دارن هزار و یک، اصلا کوچکترین نفع منطقی در این کار دیده نمیشه. دومی که آقای امیری در ایران مدعی شده که CIA خواسته به او $50 میلیون بده که راجع به برنامه هسته‌ای ایران دروغ بگه. اگر این دروغ سازی ها برای همه دولت های دنیا از جمله خود آمریکایی ها و ایرانی ها و عربا و اسرائیلی ها یک امر عادی شده که راجع به همدیگه یا دیگران دروغ پردازی بکنن، بیان $50 میلیون بدن به یکی بگن دروغ بگه. CIA دنبال اطلاعاتی میگرده، ممکنه که یک کسی رو جای پیدا بکنن که اطلاعات حساسی داشته باشه اون اطلاعات رو بخرن، ولی $50 میلیون بدن به یکی دروغ بگه با هیچ منطق و تجربه تاریخی سازگار نیست و اگر کسی رو در خارج از خاک آمریکا رو بوده باشن اووردنش به خاک آمریکا با هیچ منطق و استدلال و تجربه تاریخی هماهنگ نیست.
آقای عابدین، شما هم اظهار نظر کرده بودید که رفتن شهرام امیری به آمریکا با اختیار و انتخاب خودش بوده و اینکه ربودنش حرف درستی نیست، درسته؟
اولا که اظهار نظر صریح کردن در مورد این مسائل اطلاعاتی که در پرده ای از ابهام قرار داره و سریت در درون سریت، برای امثال ما که دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده نداریم، کار زیاد صحیحی شاید نباشه. خیلی با صراحت صحبت کردن و با اعتماد نفس بسیار بالا، چون کارهای اطلاعاتی میزان کارشناسی بسیار بسیار بالایی داره و درستی کردن با صراحت صحبت بکنه. ولی از اونجایی که به شناخت من از این مسائل برمیگرده و با مرور کردن اطلاعاتی که الان در مکان عمومی قرار داره، اظهار نظرهای مقامات رسمی ایرانی مبنی بر این که آقای امیری توسط نیروهای آمریکایی روبوده شده و با تهدید به امریکا برده شده صحیح به نظر نمیاد. اینجا مطمئنا تصمیم و تهدید دشوار بوده، چون سرویس‌های اطلاعاتی اصولاً حالا چه امریکایی، چه انگلیسی، چه عربستانی، چه اسرائیلی، اینا اصلا تصمیم و تهدید بخشی جوهری، بخشی جدا ناپذیر از کارها شده، کاری که اینا به طور روزمره انجام میدن. حالا با چه انگیزه ای آقای امیری رو به آمریکا کشوندن؟ آیا انگیزه های علمی بوده؟ یعنی در اختیار گذاشتن امکانات بالای علمی برای ایشون، خب این که یه انگیزه، یک مشوق بسیار جذابی باشه برای دانشمندی. بنابراین این که ایشون روبوده شده، خب تردیدهایی هست، البته من کاملا رد نمی کنم، ولی احساس می کنم یک تردیدهایی اینجا وجود داره. ولی مطمئنن به نظر میاد که آقای امیری با یک تضاد اصولی و اساسی روبرو شده وقتی که ایشون رو به آمریکا بردن، یعنی یک شکاف و گسترد کیفی به وجود اومده بین ایشون و اون همکارانشون در سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، و این فرصت رو برای نفوذ دستگاه‌های اطلاعاتی ایران فراهم کرده. خب اگر این روایتی که من الان اینجا برای شما ارائه دادم درست باشه، آقای شهرام امیری به هیچ وجه قهرمان ملی نیست، چون در اساس قانون تعزیرات اسلامی، قانونی که استفاده میشه در کشور ما برای برخورد با مسائل تجسسی و جاسوسی، آقای امیری در واقع یک محاربه و این افکار عمومی کشور ما انتظار داره که ایشون بلافاصله دستگیر و محاکمه بشه، نه اینکه بیان ایشون به عنوان یک قهرمان ملی نام ببرن.
خیلی متشکرم ازتون. اجازه بدین که ادامه بدیم این بحث رو.
من بمونم که برنامه‌تون یا برم آقای کاسیزیا؟
نه بمونید، یه دور دیگه برنامه.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
ماجرای شهرام امیری و اختلاف نظر درباره اینکه روبوده شده یا آزادانه به آمریکا رفته بوده چه اثری بر روی مناسبات تهران و واشنگتن داشته و خواهد داشت، آقای امیرحمدی؟
اولا خب منم عرض کردم که کسی نمیتونه در این رابطه خب با حتم و یقین صحبت کنه و همه ما به هر حال داریم یه سری فرضایی رو میکنیم و حرفایی رو که بعضی منطقهای توش ممکنه باشه میگیم، اما در مورد اینکه این جریان بالاخره به این شکل تموم شد و این اثرش رابطه چیه، به نظر من بسیار مثبت بود. این واقعیت اینه که به هر حال یه انسانی فعلا آزاده، برگشته خونه و با بچه‌هاش هست، و از طرف دیگه دولتی هم مثل دولت ایران خوشحاله که به حال تونسته به قول خودشون سرویس اطلاعاتی امریکا رو شکست بده. سر این جریان به امریکایی هم که از روز اول گفته بودن ما کاری تو این کار نداشتیم، به هر حال هر اتفاقی هر چی بوده، الان هم یه دولتی تو ایران دارید که خوشحاله و هم یه خانواده‌ای دارید خوشحاله، و به هر حال جریان امیری هم جریان بزرگی شده بود برای اینکه مستقیما مربوط به جریان هسته‌ای بود. در مجموع فکر کنم اثرش بسیار مثبت بوده. یه بگم واقعا تراژدی جدیدی در رابطه ایران امریکا در این یکی دو سال گذشته شکل گرفته و اون وارد کردن انسان‌های غیر وابسته به دو تا حکومت به این جریانه، یعنی افراد عادی یه درو به عنوان جاسوس گرفتن در این وسط، یه درو به عنوان کسانی که تحریم شکن هستن دستگیر کردن و یا بازداشتن یا تحت تعقیبن، که بسیار اثر منفی نه فقط روی رابطه بین این ایرانی‌ها با آمریکایی‌ها داشته. من این داستان امیری رو که به این شکل تموم شد در جهت مثبت میبینم، برای اینکه باعث شده که به هر حال یکی از این مسائل عدیده‌ای که وجود داره مثل اون سطح آمریکایی که تو ایران هست و یا تعداد زیادی از ایرانی‌های آمریکایی که در زندان‌های آمریکا هستن الان، اثرش به هر حال مثبته.
آقای فرهنگ، آیا این مسئله رفتن شهرام امیری به ایران مثل مواردی که بین فرانسه و ایران مثلا مشکلاتی بوده موجب خواهد شد که اون سه تا آمریکایی که در ایران در زندان هستن شرایط بهتری براشون ایجاد بشه، یا اینکه این نوع مقایسه شاید که درست نباشه؟
من هیچ اطلاعی ندارم بخوام اظهار نظری بکنم، و اینم که بین دولت ایران و آمریکا و سیا و این حرفا چه ارتباطاتی هست، این حرفا، اینا رو من واقعا هیچی نمیدونم و این نوع مسائل رو من دنبال نمیکنم، بنابراین اظهار نظر کردن راجع بهش برای من کار صحیحی نیست.
آقای عابدین، موقعی که شهرام امیری به تهران آمد، حسن قشقاوی معاون آقای متکی با حلقه گل از او استقبال کردن. البته آقای متکی در پاسخ به این سوال که وضعیت اون چجوریه گفت باید دید که ادعای خودشو در مورد ربوده شدن میتونه اثبات کنه یا نه، تا بعد ببینیم که چجوری با او برخورد کرد. ولی قبل از این همیشه آقای متکی از ربوده شدن شهرام امیری به عنوان یک واقعیت نام می برد. حالا صحبت ادعا هست، چطوره که الان این مسائل مطرح شده به این ترتیب؟
ببین، اونجایی که به من مربوطه، من احساس میکنم آقای شهرام امیری باید به دادسرای انقلاب انتقال بشه، اونجا تحقیق و تفحص بشه، از ایشون بازجویی کارشناسی انجام بگیره، چون من احساس میکنم یک معامله صورت گرفته اینجا بین آقای امیری و دستگاه اطلاعاتی ایران برای جهت پرده، جهت پوش دادن خیلی از واقعیات. یعنی تنها کسایی که میتونن به طور کارشناسی، به طور عمیق روی مسئله تحقیق و تفحص بکنن در باب دادسرای انقلاب، و اینم برای آقای امیری فکر میکنم بهترین شیوه کار یا راه حل کار باشه، چون ایشون من احساس میکنم آینده زیاد جالبی نخواهند داشت در جمهوری اسلامی ایران. یعنی وضعیت ایشون یک وضعیت مناسبی نیست، یک وضعیت که زیبنده یک دانشمند باشه نیست. بنابراین شاید اینکه ایشون خودش در واقع تحت اختیار یک نهاد قضایی ایرانی قرار بده برای ایشون بهتر باشه. ابهامات زیاده و تا اونجا که به اظهارات مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران برمیگرده، حرفای ضد و نقیض زیادی زدن در این مسئله. تنها کسی که به نظر من حرفشون کارشناسانه بود آقای علایالدین بروجردیه، که به همه توصیه کردن که بیشتر در این مورد تحقیق و تفحص بشه تا معلوم بشه که آقای امیری دوست یا دشمنه.
آقای عابدین، آقای امیری در همون زمانی خبر مربوط بهشون مطرح شد که درباره سایت فردوی قمم خبرایی باستاب پیدا کرد در رسانه ها، و علاوه بر این الان صحبت دانشگاهی هست به اسم دانشگاه مالک اشتر. فکر میکنید که چه نوع اطلاعاتی مورد نظر تحلیلگرا هست وقتی که در این باره صحبت میکنن، و ارتباط این نوع اطلاعات با آقای شهرام امیری؟
اونجایی که من اطلاع دارم، آمریکایی‌ها بیش از 99% اطلاعات مورد نظرش رو در مورد ایران از راه‌های به قول معروف سیگنال اینتلیجنس کسب می‌کنن، یعنی به استراق سم در نظام‌های ارتباطی ایران، چه شنود در تلفن‌ها، در فاکس‌ها، ارتباطات رمزی که در وسط نهادهای ایرانی انجام می‌گیره، ارتباطات رمزی سفارتخانه‌های ایران. NSA آمریکا بزرگترین نهاد استراق سم در دنیا است، همکاری تنگاتنگ با GCHQ انگلیس که در 40 سال مستقره. اینا بسیاری از ارتباطات داخل ایران رو، تا اونجا که این ارتباطات مسائل نظامی، اطلاعاتی و سیاسی برمیگرده، اینا رو به طور دقیق زیر نظر دارن، و از طریق همین شنودها به یک سری افراد بی‌نفوذ، افراد مهم و یا جذاب رو تحت تعقیب قرار میدن، و اگر امکانش برایشون باشه اینها رو شکار میکنن. و به نظر میرسه آقای شهرام امیری یکی از این آدم ها بوده که از طریق شنود در تلفن همراهش، که میدن البته مسائل خیلی تکنیکیه که آدم من زیاد در این مسئله اظهار نظر نمی کنم، ولی ماجرا به اینجا کشیده شده. تا اونجایی که به سوالات شما برمیگرده در مورد دانشکده مالک اشتر و این نهادهای ایرانی که در مسئله اتمی کشور درگیر هستن، میگم امریکایی خب از طریق شیوه های گوناگون استفاده میکنن برای تعقیب و مراقبت این سوژه ها، این پایگاه ها، این هدف ها، و من فکر میکنم عوامل انسانی در حال حاضر برایش زیاد مؤثر نباشه، چون که دسترسی به مقامات ایرانی و یا اشخاصی که اطلاعات رده بالایی دارن برای امریکایی کار خیلی سختیه. از یاد نبریم که ضد اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بسیار قویه،
و احساس میکنم که یکی از ابعاد این ماجرای آقای امیری این بوده که دستگاه اطلاعاتی کشور تونسته به طور موفقیت آمیز در سیستم حتی پناهندگی امریکایی نفوذ بکنه، چون تا اونجا که به خود اظهار نظرهای مقامهای آمریکایی برمیگرده اینا آقای امیری رو تحت یه witness protection program قرار دادن. یکی از شیوه هایی که بیشتر برای گانگسترها مورد نظر قرار میگیره، گانگسترهایی که همکاری کردن با نهادهای قضایی آمریکایی و برای تغییر هویت آنها اینا رو در این نظام قرار میدن و اتفاقا یک از پیش‌شرط‌های قرار گرفتن در چنین سیستمی قطع تمام ارتباط شخص با زندگی گذشته شد که آقای امیری به نظر میرسه نتونسته اینو تحمل بکنه و دستگاه اطلاعاتی ایران در این فرایند نفوذ کرده و ضربه خودش رو وارد کرده.
آقای فرهنگ، وزارت خارجه آمریکا در این باره که شهرام امیری اطلاعاتی به آمریکا داده یا نداده اظهار نظری نمی‌کنه، اما نیویورک تایمز به نقل از مسئولان آمریکایی بدون ذکر نام نوشت شهرام امیری چند سال در ایران برای سیا خبرچینی می‌کرده قبل از اینکه بیاد به آمریکا، و قبل از اون هم واشنگتن پست به نقل از مسئولان آمریکایی نوشت در ازای دریافت بیش از 5 میلیون دلار شهرام امیری اطلاعات مفیدی داده. از مجموع این گفته ها چه نوع تحلیل و تفسیری میشه کرد در باره این ماجرا؟
من هیچ نوع تحلیل و تفسیری از این گمانه‌زنی هایی که میکنن ندارم. بعضی از این خبرنگارا ممکنه اطلاعاتی از بعضی مامورین بگیرن. فقط در این مورد دو مسئله است که یکی صحبت خود آقای امیریه که در ایران گفته، من تکرار میکنم که در ایران گفته خواستن بهش 50 میلیون دلار بدن که به CIA دروغ بگه. دقیقاً کلمات خود آقای امیر. من فکر میکنم این از هر نوع منطق و استدلال و فهم تجربی دوره. و دوم اینکه آقای امیری اگر ربوده شده بود هرگز به آمریکا آورده نمیشد. و جز این دو نکته واقعا من هیچ حرف دیگه ای در رابطه با این مسئله ندارم بزنم.
خیلی ممنون. آقای امیر احمدی، نکته آخری که شما میخواین بگین؟
اینکه چه حرفای خود آقای امیری میزنه، منم با آقای فرهنگ موافقم. با آدمی رو که درگیر همچین جریانی بوده حرفاش رو باید بسیار بسیار با احتیاط گوش داد و واقعا هم بخش بسیار شاید کوچکتری از اون رو باید قبول کرد. اما در همین حال هم نمیشه واشنگتن پست و نیویورک تایمز و تمام این مطبوعات بسیار بسیار گردن کلفت این کشور رو که گاهن در گذشته هم ماجراهای اینجوری رو با دقت صحبت کردن رو به این سادگی کنار گذاشت. من اعتقاد دارم که به هر حال این داستان مشکل یک سرش طرف امریکا بوده، یک سرش طرف ایران. یعنی در حال این واقعیت که این آدم اینجا اومده و حالا چه جوری اومده، آقای فرهنگ من حرفش رو قبول دارم، یعنی واقعا با منطق جور در نمیاد که آدم فکر کنه یه آدمی مثل آقای امیری رو توی عربستان بدوزن بیارنش تو این کشور. تو همون جاها جاهای مختلف میتونستن ازش استفاده کنن. اما یه مشکل دیگه ای هست، اون اینه که توی رابطه ایران امریکا در این 30 سال گذشته هیچ منطقی وجود نداشته واقعا. یعنی اصلا این دوتا کشور کارایی میکنن گاهی حتی تو روابط عادیشون، حتی توی سیاست گذاری هاشون کارایی میکنن که با هیچ عقل و منطقی جور در نمیاد. و بعد مشکل دیگه هم اینه که توی این رابطه نیروهای هم واردن که در چارچوب منطق و عقل و را کار نمی کنن. به حال در این حال ضمن این که حتی فرهنگو واقعا میپسندم و منطقش درسته، اما در این حال من احساسم اینه که ممکنه اون اتفاق افتاده باشه. برای اینکه میدونم من توی این 22 سال توی رابطه من چیزهایی توی رابطه دیدم که واقعا با هیچ عقل و منطقی جور در نمیاد ولی اتفاق افتاده. ما باید فعلا شاید منتظر بمونیم تا واقعیت‌های بیشتری مطرح بشه. اما این داستان هر چی بوده یه پایان خوشی داشته و من امیدوارم که همین اتفاق برای دیگران هم بیفته. من در یه مصاحبه اخیراً گفتم این داستان رابطه ایران آمریکا به داستان روکمکنی تبدیل شده. یه دیگه سیاست توش نیست، عقل و منطق توش نیست. هر دو کشور میخوان روی همدیگه رو کم کنن. وزارت اطلاعاتشون میخوان روی همدیگه رو کم کنه.
خلاصه کنین
آقای. امیدوارم که این داستان برای بقیه هم از جریان رو کم کنی به بیرون و به توی جریان واقعی عقل و منطق به انسان‌ها آزاد شن. اونا تقصیری توی رابطه ندارن.
با سپاس از شما آقای هوشنگ امیر احمدی، آقای منصور فرهنگ و آقای ماهان عابدین، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
برنامه دیدگاه ها یک بار دیگر امشب در مجله نیمه شب و یک بار فردا در ساعت 10 صبح مجدداً پخش خواهد شد. یادآوری میکنم که در پیوند با رخدادهای ایران شما شنوندگان گرامی میتونید با فرستادن پیام برای ما نظرات خودتون رو بیان کنید. بدین منظور شماره تلفن 20420221-1341 در اختیار شماست. برای فرستادن اسمس یا پیامک میتونید از شماره تلفن 20420-603-8741-50 استفاده کنید. همچنین میتونید نظرات خودتون رو از طریق ایمیل برای ما بفرستید به آدرس info@radiofarda.com. برای اینکه در جریان لحظه به لحظه رخدادهای ایران و جهان قرار بگیرید میتونید از وبسایت رادیو فردا قرار بگیرید، تماس بگیرید که هر لحظه روز آمد.